قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که آیات سوره والضحا است با هم دنبال می‌کنیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث آیات بشیم، به کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 156 نهج البلاغه پیرامون قرآن اشاره داشته باشیم. اون حضرت در توصیه به قرآن می‌فرمایند: علیکم به کتاب الله، ای مسلمان‌ها بر شما لازم هست که ملازم کتاب خدا باشید. فإنه النجاة للمتعلق، که قرآن نجات دهنده کسی است که به اون بستگی پیدا بکنه و با قرآن انس داشته باشه. خب عزیزان، آیات پنجم به بعد آیاتی است که میباید در این برنامه دنبال کنیم. اجازه بدید قبل از اینکه پیرامون بحث لغوی وارد بشیم با هم به تلاوت این آیات گوش بکنیم. در آیه پنجم می‌فرماید: و لسوف یعطی ربک فترضا. سوف به معنای به زودی بر سر فعل مضارع میاد و او رو به مستقبل برمیگردونه، یعنی به زودی و در آینده یعطی ربک فترضا. یعطی که از ماده عطا یعطو عطوان به معنای چیزی رو گرفتن، وقتی به باب افعال میره میشه چیزی رو به کسی دادن. پس اعطا یعنی چیزی را به کسی عطا کردن و دادن. در اینجا چون عطا هم به طور مطلق اومده، محدود به بخشش و هبه خاص نیست، بلکه خداوند به طور مطلق به عنایت خودش در قیامت به رسول اکرم اشاره می‌فرماید. اما از این اطلاق برمیاد که این عنایت پروردگار انقدر بزرگ و عظیمه که به دنبالش می‌فرماید فترضا. در توضیح این معنا اینطور عرض بکنم که بخشش و بزرگی و کوچکی بخشش، همونطور که در معنای بزرگی و کوچکی عرض کردیم، نسبیه. اگر خاطرتون باشه در اول سوره کوثر عرض کردم وقتی می‌فرماید انا اعطینا کالکوثر، این زیادی یک امر نسبی است. اگر به یک شخص توانمند و مالدار و قدرتمندی گفته بشود ما به تو چیز فراوان و مال فراوان میدیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه به یه آدم فقیر و نیازمند گفته بشود ما به تو مال فراوان میدیم. به اون کسی که فقیر هست ممکنه با یک مال مختصری که نیاز او رو برطرف بکنه برای او مال فراوان باشه، ولی برای یک آدم توانمند و قدرتمندی که خود صاحب مال فراوانه، وقتی به او گفته میشه ما به تو مال فراوان میدیم، این دیگه باید چه مقدار فراوان و چه مالی باشه که صدق بکند بر او لفظ فراوانی برای اون مالی که به او داده میشه. خداوند به رسول اکرم عنایات فراوانی در طول حیات خودش فرمود، کما اینکه در آیات ششم به بعد به این عنایات اشاره می‌فرماید. اما این چه عنایتی است که خداوند در عطای به اون عنایت اولا می‌فرماید و ترزا که تو راضی میشی، و ثانیاً این چه عنایتی است که خداوند به فردی که دائما مورد عنایت خود قرار داده است می‌فرماید ما یک عنایت خاصی به طور مطلق و با تفخیم به تو عنایت می‌کنیم که این عنایت با سایر عنایات و رحمت‌های ما فرق فراوان داره، و لذا در باب این عنایت می‌فرماید و لسوف فی الاخره یعطی که رب و کفت ارزا. فی الاخره در آیه نیست، بنده برای توضیح معنا عرض کردم. پس بنابراین می فرماید و لسوف یعطی که رب و به زودی به تو عنایت خواهد کرد و به تو خواهد داد پروردگار تو چیزی را که فترزا. ترزا قبلا داشتیم از ماده رضیه، یرزی و رزن به معنای موافقت و محبت به چیزی در مقابل بغض و دشمنی به اون چیز. در واقع رضا ضد خشمگین شدنه. ترزا وقت می شود تو راضی و خوشنود به اون چیز خواهی شد، به اون عطای الهی خواهی شد. پس بنابراین معنای این آیه سرهم این طور می شه ولل آخرتو خیر لک من الاولا. اولا این مبنا رو در نظر داشته باش که آخرت و دار آخرت برای تو بهتر و خوبتر است از دار دنیا، و در دار آخرت به زودی خداوند به تو چیزی را خواهد بخشید و عنایتی به تو خواهد کرد که در اونجا تو راضی خواهی شد. این لفظ ربک در بعد از یعطیک که در واقع فاعل عطا رو بیان می‌فرماید، این یک نحو محبت و صمیمیت و نزدیکی خاص پروردگار رو به رسول اکرم می‌فرماید. لسوف یعطیک ربک فترضا.
ولسوف یعطیک ربک فترضا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
خداوند در این آیات عنایات خاص خودش رو در دنیا برای پیامبر اکرم تک به تک بیان می‌فرماید تا نفی اون قائله از سوی منافقین و کفار برای مسلمان‌ها بشه که می‌گفتند پروردگار رسول اکرم بر او خشم گرفته و او رو ترک کرده. لذا می‌فرماید الم یجد که یتیمن فآوا. همزه استفهام در آغاز همه اینها برای تأکیده، یعنی قطعا آیا چنین نعمتی از سوی ما بر تو نبود که تو را یتیم یافتیم و سپس تو را از این تنهایی نجات دادیم. یجد که از ماده وجد یجد و وجدانن یعنی چیزی رو پیدا کردن و یافتن، به چیزی دسترسی پیدا کردن، مثل مثلا گم شده ای که از دست انسان پنهان میشه و دور میفته، بعد انسان او رو پیدا میکنه. البته وجده به معنای علمه هم اومده، به معنای یافتن چیزی بر حال خاصی و آگاهی یافتن بر چیزی به اون حال خاص هم آمده. البته وقتی به معنای علمه میاد، اون وقت درست مثل علمه دو مفعول میگیره. ما در باب علمه مثلا میگیم علم تو زیدن عالمن، من آگاه شدم و یافتم به اینکه زید عالم است. در باب وجده هم همینطور باید بگیم، میشود ما تو رو در حال یتیمی آیا نبود که یافتیم و سپس پناه دادیم. حالا اجازه بدید که معنای یتیم رو هم عرض کنم، بعد ترکیب آیه رو به طور کلی عرض می کنم. یتیم به معنای تنها شدنه، به معنای عقب افتادن، به معنای یکی و منفرد شدن و از این قبیل آمده. مثلا به اون گوهر و دری که در صدف یکی هست و یکتاست میگن در یتیم. یا مثلا به نابغه کم نظیری که نمونش در جامعه کمه گفته می شود یتیمت و دهر. البته به معنای قفلت و فراموشی از ذهن هم آمده و به همین لحاظم هست که به کودک بی سرپرستی که از پدر خودش جدا شده و با این جدایی دچار فراموشی در جامعه میشه یتیم میگن. البته در اصطلاح به کودک نابالغ پدر از دست داده یتیم میگن، اما در لغت هر کس که در جامعه تنهاست، هر کس که از ولی خودش جدا مونده، از قافله و کاروان تنها مونده. به خصوص اگر ما این رو در امور معنوی بگیریم، اون کسانی که در امر هدایت به سوی توحید از امام زمانشون منقطع شدند و دسترسی به راهنما و امام خودشون ندارند، به اونها هم می شود گفت یتیم، چنان که در روایات وارد شده که امت رسول اکرم در زمان غیبت کبرا یتیم هستند. پس یتیم در یک معنای عام می شود تنها، می شه بی کس، می شه فراموش شده، می شه از کاروان به جا مانده. پس یتیم شد بنابراین به معنای تنها، به معنای بی کس. بعد می فرماید فآوا. فآوا از ماده اوا یعوی اواعن و معویتن، به معنای در خانه وارد شدنه، به خانه فرود آمدنه. به معنای عامترش میشه به معنای مورد محبت و رحمت واقع شدن. پس از اینجا معلوم میشه که آواهو یعنی کسی رو پناه داد و به منزل خودش فرود آورد، در واقع سرپرستی او رو به عهده گرفت. پس بنابراین ترکیب آیه اینطور میشه که میفرماید ای رسول ما و ای پیامبر، آیا خداوند تو را یتیم نیافت و سپس تو را پناه داد و در زیر چتر محبت خودش تو را قرار داد؟ پس یجد که در اینجا شد علمت یا ادرک که و از این قبیل، آیا تو را نیافت و آگاهی به تو پیدا نکرد، تو را یتیم و سپس تو را پناه داد و در زیر چتر حمایت خودش قرار داد.
ولسوف یعطیک ربک فترضا، الم یجدک یتیما فآوا ووجدك ضالا فهدى.
در آیه هفتم می‌فرماید نعمت دیگر ما بر تو این بود که و وجدك ضالا فهدى. وجد رو در همون آیه ششم عرض کردم، یافتن، علم یجد که. ضالا از ماده زل یزل و زلالت هم به معنای ضد هدایت شدنه، به معنای گمراه شدن، به معنای عدول از طریق مستقیم و صراط هدایت هم گفته شده. و چون هر موجودی استعداد کمال خاصی رو داره که در صورت رسیدن به اون کمال میتونه استعداد خودش رو اظهار بکنه، مثلا یک دانه گندم رو در نظر بگیرید، این استعداد خوشه کامل گندم شدن رو داره. حالا اگر این دانه در مسیر خوشه کامل شدن درست حرکت کنه، میشود هدایت به سوی کمال او نسبت به اون کمال نهایی خود او. و اگر در این مسیر دچار انحراف بشه، دچار زلالت بشه، دچار آفت بشه، میگن زل عن الطریق. این در باب همه موجودات هست. حالا در باب انسان چگونه خواهد بود؟ روی همون مبنایی که در برنامه‌های قبل عرض کردم، چون انسان بر فطرت توحید آفریده شده، این انسان استعداد رسیدن به عالی ترین مقام در میان مخلوقات رو داره، رسیدن به مقام خلیفت اللهی و مقام اندر رب بودن. هدا هم همون معنایست که بارها عرض کردیم، از ماده هدا یهدی الهدایه به معنای راه نمایی و دلالت به راه سعادت و کمال که در مقابل زلالت قرار میگیره. با توجه به این که به لحظات پایانی برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم، توضیح این مطلب که در آیه هفتم باید خدمتتون عرض بکنم در برنامه بعد بیان میکنم. فعلا به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات با هم گوش میکنیم.
ما ودعک ربک و ما قلا،
که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و دشمن نداشته است.
وللآخرت خیر لک من الاولى،
و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است.
ولسوف یعطیک ربک فترضا،
و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی.
الم یجدک یتیمن فآوا،
آیا تو را یتیم نیافت و پناه داد؟
و وجدک ضالا فهدا،
و تو را گم شده یافت و هدایت کرد.
و وجدک عائلا فأغنا،
و تو را فقیر یافت و بی نیاز کرد.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.